صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران میگوید نخستین گام ها در کاهش دشمنی بین ایران و آمریکا برداشته شده. شمارش بیش از 70% از آرای انتخابات یونان نشان میدهد که حزب چپگرای سیریزا 36% از کرسی های مجلس را به دست آورده اما حائز اکثریت مطلق نشده است. و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی اتمی ایران دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نخستین گام‌ها در کاهش دشمنی بین ایران و آمریکا برداشته شده. آقای روحانی در گفتگو با شبکه آمریکایی CBS گفت بی‌اعتمادی و فاصله میان دو کشور در کوتاه مدت از بین نخواهد رفت، اما به گفته او در پی توافق اتمی نخستین گام‌ها برداشته شده. رئیس جمهوری ایران همچنین در این مصاحبه گفت که نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارد که اکثریت ایرانی‌ها نگاه مثبتی به توافق اتمی دارند و از این رو مجلس یا شورای عالی امنیت ملی نیز این توافق را تایید خواهند کرد. مصاحبه حسن روحانی با برنامه 60 دقیقه CBS نخستین گفتگوی تلویزیونی او با یک شبکه غربی طی ماه‌های گذشته به شمار می‌رود. شمارش بیش از 90% از آرای انتخابات یونان نشان می‌دهد که حزب چپگرای سیریزا بیش از 36% از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده اما حائز اکثریت مطلق نشده است. حزب محافظه‌کار دموکراسی نو نیز در رتبه دوم توانسته 28% از نتایج را به خود اختصاص دهد. الکسی سیپراس رهبر حزب سیریزا که ماه گذشته از مقام نخست وزیری یونان کنار گرفت، شامگاه یکشنبه در بین هواداران خود گفت یونان و یونانی‌ها به نماد مقاومت و شرافت تبدیل شدند و 4 سال دیگر هم این کوشش را در کنار یکدیگر ادامه می‌دهیم. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی اتمی ایران دیدار کرد. وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که آقای آمانو به همراه مدیر امور پادمان‌های آژانس از سایت پارچین نیز دیدار کرده. رسانه‌های ایران این بازدید را تشریفاتی خوانده‌اند. مدیر کل آژانس همچنین در نشست کمیسیون بررسی برجام مجلس نیز حاضر شد و با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در برلین با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر افزایش تلاش‌ها برای حل بحران پناهجویان و همچنین تلاش برای پایان جنگ در سوریه تاکید کردند. وزیر خارجه آلمان نیز از تلاش آمریکا برای دخیل کردن مسکو در حل منازعه سوریه قدردانی کرد، اما گفت ایران و عربستان نیز باید در حل این بحران سهیم شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید علت مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری که گفته شده هفته پیش در زندان رجایی شهر سکته کرد در حال بررسی است. محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود گفت در مورد اینکه علت سکته او چه بوده در حال بررسی هستیم و در این مورد باید پزشک نظر بدهد. دادگاه انقلاب تبریز شاهرخ زمانی را به دلیل تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم کرده و هفته گذشته در 5مین سال حبس او مسئولان زندان رجایی شهر اعلام کردند که او در زندان سکته مغزی کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مطالب بیشتر و فایل تصویری این برنامه بعد از چند دقیقه در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. برای عبور از فیلترینگ در ایران به proxy@radiofarda.com ایمیل بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اپلیکیشن های پیام رسان روز به روز بیشتر جای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس را می گیرند و این روزها یکی از محبوب ترین آنها تلگرام است. اما مقام های دولتی آمارهای عجیبی از کاربری تلگرام در ایران می دهند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
این آمار چه پایه‌ای دارد و نحوه مواجهه مسئولان و کاربران ایرانی با تلگرام چیست؟
متأسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشون میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش.
با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده تلگرام را ورق بزنید. اپلیکیشن های پیام رسان این روزها و با گسترش کاربری گوشی های هوشمند روز به روز کاربران بیشتری را به خود جذب می کنند و رقیبی جدی برای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس به شمار می روند. مسنجر فیسبوک که در آوریل 2014 تنها 200 میلیون کاربر را به خود مشغول کرده بود، در پایان سه ماهه دوم سال 2015 و با اضافه کردن امکاناتی برای برقراری تماس‌های صوتی و تصویری 700 میلیون کاربر فعال روزانه داشت. واتساپ دیگر اپلیکیشن پیام رسان در سپتامبر امسال اعلام کرد که ماهانه بیش از 900 میلیون کاربر فعال دارد. آمار وایبر در ژوئن 2015 حاکی از افزایش شمار کاربرانش به بیش از 600 میلیون نفر بود و کاربران ویچت هم در همین زمان از مرز 600 میلیون نفر گذشتند. و در این میان تلگرام، اپلیکیشن پیام رسانی که امکان ارسال پیام‌های متنی، صوتی و تصویری رو به کاربرانش میده و شاید از همه پیام رسان‌های دیگر جوان‌تره، بیش از 60 میلیون کاربر داره و مدعیه که بیش از 1 میلیارد پیام به صورت روزانه بین کاربرانش رد و بدل میشه.
تکنولوژی‌های امروز
از میان ده ها اپلیکیشن پیام رسان، تلگرام ظاهراً جای خودش رو سریع‌تر و بهتر در دل ایرانی ها باز کرده. روزی نیست که در یکی از خبرگزاری‌های رسمی خبری درباره این اپلیکیشن پیام رسان منتشر نشه و روزی نیست که مقام‌های مسئول چیزی در مورد اون به زبان نیارن. فقط به این چند نمونه در یکی دو ماه گذشته نگاه کنید.
مهر، سوم مرداد 94.
تلگرام فیلتر نمی‌شود.
ایرنا، 5 مرداد 94.
اختلال تلگرام به دلیل تغییرات نرم‌افزاری شرکت سازنده.
ایرنا، 23 مرداد 94.
عذرخواهی تلگرام برای انتشار استیکرهای غیر اخلاقی.
ایرنا، 27 مرداد 94.
پاسخ معاون مطبوعاتی ارشاد به پرسش‌های خبرنگاران کرمانشاهی در تلگرام.
مهر، 15 شهریور 94.
دلایل اختلال تلگرام.
مهر، 22 شهریور 94.
آمار ایرانیان عضو تلگرام و میزبانی 30% از اطلاعات کاربران در داخل کشور.
به .com گوش میکنید.
اما گفته های محمد حسن انتظاری، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ایران، در یکی از برنامه های تلویزیونی این تردید را ایجاد کرد که بخشی از میزبانی داده های کاربران تلگرام در داخل ایران صورت می گیرد. آقای انتظاری روز 21 شهریور در برنامه تلویزیونی نگاه یک به لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی اشاره کرده بود و در این میان با استناد به آماری از وزارت ارتباطات گفته بود که 13 میلیون ایرانی کاربر تلگرام هستند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
اما محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان، معتقده که این گونه آمارها مبالغه آمیزند.
خیلی از سیاستمدارای ما متاسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش. یعنی ما علاوه بر پیام‌رسان تلگرام، قبلا روی وایبر هم همین مشکلاتو داشتیم و یه جورای درگیری‌های رسانه‌ای هم پیدا کردیم.
در این حال در بخش دیگری از همان برنامه تلویزیونی، آقای انتظاری در مورد شبکه ملی اطلاعات سخن گفته و سهم میزبانی داخلی اطلاعات در کشور رو 30% اعلام کرده.
اطلاعاتی که وزارت ارتباطات میگن حدود 30% در واقع داره در داخل کشور میزبانی میشه، 70% خارج از کشور.
ترکیب این بخش از سخنان آقای انتظاری با اطلاعات مرتبط با تلگرام در یکی دو سایت خبری، بمبی خبری رو در مورد میزبانی 30% از اطلاعات کاربران تلگرام در داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی منفجر کرد و در واکنش به چنین گزارشی در توییتر یکی از بنیانگذاران تلگرام چنین ادعایی رو مزخرف محض نامید. البته پیشتر هم گزارش‌های در مورد مذاکره بین مقام‌های ایرانی و مسئولان تلگرام برای انتقال بخشی از سرورهای تلگرام به ایران منتشر شده بود، اما تلگرام در اون زمان حاضر نشد به چنین گزارشی که به نقد از منابعی آگاه و بدون ذکر نام انتشار پیدا می‌کرد واکنش نشون بده و در مورد اخیر هم تاکید کرده که همه سرورهایی که اطلاعات کاربران ایرانی در اون ضبط میشه در آمستردام قرار داره. اما چرا ممکنه مقام‌های دولتی نگران استفاده کاربران از اپلیکیشن‌های خارجی باشن؟
اصلا بحث کاملاً یه بحث علمی و تخصصیه. ما تو دنیای پر تحول فضای مجازی فعلی، اطلاعاتی که در داخل کشور نیاز مردم رو میخواد برطرف کنه، این نیاز در داخل کشور تولید بشه، در داخل کشور هم به دست مصرف کننده برسه. مثلا فرض کنید که یک سایت اطلاع رسانی اخبار داخل کشور و خارج کشور رو در داخل تولید میکنن. الان بسیاری از این سایت ها این اطلاعات رو میبرن در خارج از کشور، در اونجا میزبانی میکنن، یعنی یه پولی ما برای اینترنت میدیم، پهنای باند میخرن که این اطلاعات رو ببرن در خارج از کشور در یه دیتا سنتری ذخیره کنند. دو مرتبه کاربران برای استفاده از همون اطلاعات پهنای باند میخرن، یعنی مردم کل کشور داره پول میده برای اطلاعاتی که در داخله و این در خارج از کشور داره سرویس میده.
در این حال ممکنه دیدگاهی هم نگران دست‌اندازی به اطلاعات کاربران باشه. این نگاه رو محمد حسین نادی اینطور تشریح میکنه.
نگرانی دولت مردم ما به این دلیله که مردم اطلاعات خودشون رو به هر نحوی تو هر جایگاهی توی هر لول شهروندی به سادگی در اختیار این اپلیکیشن‌ها قرار میدن و از اون سمت مثلا میگن اپلیکیشن فرمانستان تلگرام خیلی ساده میتونه اطلاعات رو دریافت بکنه، آنالیز بکنه و خیلی از مساهای فرهنگی، اجتماعی، علایق، دردسرها، مشکلات کشور ما رو از طریق آنالیز این اطلاعات به دست بیاره. اطلاعاتی که توی فرمانستان‌ها رد و بدل میشه انتقال اطلاعاتی در سطح لولای سطحی زندگی، اصلا به سود دولت نیست که اینقدر بخواد به لحاظ اطلاعاتی در امور مردم دخالت بکنه.
اما هشدارهایی از این دست چه تأثیری میتونه بر کاربری اپلیکیشنی مثل تلگرام بگذاره؟
استفاده کننده‌های داخل هم چند طیفن، بعضی متخصص صرفن، بعضیا یوزرن، بعضیا گیکن یا صرفن خورای اینترنتن، بعضیا دنبال اخبار یا تعاملات خودشون هستن. بعضی از افراد که حالا ما یوزرها تلقیشون میکنیم خیلی ساده با یه اظهار نظر ساده بدون استناد علمی و نادرست از طریق مثلا یکی از معاونین فناوری اطلاعات کشور به راحتی اپلیکیشن مثلا تلگرام رو پاک میکنن و میگن معاون گفته دیگه، این به طور مطلق میتونه نادرست باشه برای من. مثلا مواجهه گیگ ها با این قضیه خیلی پیچیده تره، خیلی دقیق در دنبال سندهاش میرن و تا به نتیجه نرسن مطمئن نشن قطعا به اون حرف اتکا نمیکنن.
در این حال هر از گاهی گزارش‌هایی در مورد احتمال فیلتر کردن تلگرام یا رد این خبر منتشر میشه. از جمله روز یکشنبه 29 شهریور وزیر ارتباطات گزارش‌ها در مورد فیلترینگ تلگرام رو رد کرد و گفت که او چنین دستوری رو در مورد فیلتر کردن این اپلیکیشن پیام‌رسان امضا نکرده. استفاده از تلگرام در میان ایرانی‌ها چنان این روزها متداوله که اپلیکیشن‌های مشابهی هم با الگوبرداری از این اپلیکیشن پیام‌رسان طراحی و ارائه میشن و حتی به تازگی کپی مشابهی از این اپلیکیشن در بازارهای دریافت اپلیکیشن در ایران به چشم می‌خوره که به تلگرام فارسی شهرت پیدا کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. گفتگویی که در این برنامه شنیدید با تلاش همکارم محمد زرگامی تهیه شده. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید.